سلام، ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان شد. به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. مقام های محلی طالبان میگویند که در یک حادثه ترافیکی در ولایت هلمند دست کم 21 تن جان باختند و 38 تن دیگر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، ریاست ترافیک طالبان در ولایت هلمند گفته است که رویداد صبح امروز یکشنبه در ولسوالی گرشک در شهرای قندهار هرات رخ داد. یک مقام اداره ترافیک طالبان در هلمند گفته که نخست یک موترسایکل با یک بس مسافربری برخورد کرد که در نتیجه بس به سمت دیگر منحرف شد و با یک تانکر نفت تصادم کرد. عزت الله حقانی، سخنگوی قماندانی امنیت طالبان در هلمند، گفته است که وضعیت صحی تعدادی از زخمی ها وخیم گزارش شده. آصف علی دورانی، نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان، ادعا میکند که 5000 تا 6000 عضو تحریک طالبان پاکستان TTP در افغانستان حضور دارند. با گزارش روزنامه دان چاپ پاکستان، او دیروز شنبه در سخنرانی در برنامه که از سوی یک مرکز تحقیقاتی مستقر در اسلام آباد برگزار شده بود، ادعا کرد که TTP از طریق به گفته او نیابتی های افغان از هند پول دریافت میکنند، اما درونی در این مورد جزئیات نداد. آصف علی دورانی بدون ارائه مدرک گفته که پاکستان شواهد در ارتباط به حمایت هند از تحریک طالبان پاکستان در دست دارد. اما حمدالله فطرت، معاون سخنگوی طالبان، در واکنش به اظهارات دورانی به رادیوی ملی افغانستان تحت کنترل طالبان گفته است که تمام اراضی افغانستان تحت کنترل طالبان است و به هیچ گروه اجازه فعالیت در خاک افغانستان را نمی دهند. گروهی از مردم در ایالت گجرات هند با حمله به یک لیلیه پوهنتون این ایالت 5 مؤسسه خارجی را زخمی کردند. رسانه های هندی امروز یکشنبه گزارش دادند که این مؤسسان خارجی شهروندان افغانستان، ازبکستان و کشورهای آفریقایی هستند. این رویداد شنبه شب هنگامی رخ داد که مؤسسان مشغول ادای نماز بودند. ادعا می شود که آنها به دلیل نماز خواندن مورد حمله قرار گرفتند. وزارت صحت در غزه تحت کنترل گروه حماس میگوید که در بمباران شنبه شب نیروهای اسرائیلی بر غزه دست کم 61 تن کشته شدند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا گروه تندرو حماس را یک سازمان تروریستی میشناسند. همزمان اسرائیل برای اعزام نمایندگانش به شرکت در مذاکرات در قطر برای دستیابی به توافق آتش بس در غزه آمادگی میگیرد. دفتر صدر اعظم اسرائیل در اعلامیه گفت که پیش از سفر مذاکره کنندگان اسرائیلی به دوحه قطر، کابینه امنیتی و جنگی اسرائیل در نشست خود درباره ماموریت این نمایندگان بحث کرده است. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، میگوید که عملیات زمینی کشورهای غربی در اوکراین ممکن است در مقطع ضرورت افتد. او این مطلب را به روز شنبه پس از دیدار با رهبران جرمنی و پولند در مصاحبه با روزنامه پاریسین ابراز کرد. مکرون ماه گذشته در سخنان خود احتمال استقرار نیروهای نظامی کشورهای غربی در اوکراین را رد نکرده بود. و قرار است که تیم‌های ملی کرکت افغانستان و آیرلند تا کمتر از 2 ساعت دیگر در دومین بازی 20 اوره با هم روبرو شوند. این بازی ساعت 8:30 امشب به وقت افغانستان در امارات متحده عربی آغاز خواهد شد. افغانستان در اولین بازی سلسله این رقابت‌ها با تفاوت 38-28 در برابر آیرلند شنبه شب شکست خورد. سیومین و آخرین بازی سلسله رقابت‌های 20 اوره بین افغانستان و آیرلند فردا دوشنبه برگزار خواهد شد. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته‌های این مجله خبری. یک مقام ارشد پاکستانی ادعا کرده که تحریک طالبان پاکستان از طریق نیابتی های افغان از هند پول دریافت می کند. متقاعدین در افغانستان بار دیگر از طالبان می خواهند که حقوق آنان را بپردازند.
این مدت 3 سال می شه که ما بسیار دارد فقر و بیچارگی و آدمشهیدی زندگی می کنیم. پول تقاوت ما دادن نمی شه.
هنرپیشگان سابق تئاتر در ولایت فرا از بیکاری و مشکلات اقتصادی شکایت دارند.
بسیار مشکل. ما خود ما بسیار بنیانگذار تئاتر بودیم در ولایت فرا که ما شروع کردیم تئاتر، گفتیم که پیشرفت کنه. خب خوشبختانه پیشرفتم داشتیم.
و درباره انتخابات ریاست جمهوری روسیه که امروز روز آخرش است نیز برایتان میگوییم.
صفهای طولانی اعتراضات در مراکز رایگی بعد از چاشت امروز در 11 زون با اوقات متفاوت برخلاف انتخابات ریاست جمهوری تشکیل شدند.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبانتان هستم. میپردازیم به گزارش ها. آصف علی درونی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان ادعا میکند که 5000 تا 6000 عضو تحریک طالبان پاکستان TTP در افغانستان حضور دارند. درونی همچنان ادعا کرده که TTP از طریق به گفته او نیابتی های افغان از هند پول دریافت میکنند، اما او در این مورد جزئیات نداده. بیشتر در این گزارش.
آصف درونی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان در یک نشست ادعا کرده که حدود 5 تا 6 هزار عضو تحریک طالبان پاکستان یا TTP در افغانستان موجود است. به اساس گزارش برخی رسانه‌های پاکستانی از جمله روزنامه دان، درونی این موضوع را به روز شنبه در 12th دور نشست صلح و آشتی افغانستان، سیاست و اختیار و منافع پاکستان بیان کرده است. این نشست از سوی اینستیتوت مطالعات صلح پاکستان یا PIPS برگزار شده است. آصف درونی همچنان ادعا کرده است که به اساس شواهد اسلام آباد، گروه TTP به وسیله همکاران افغانش از سوی هند پول به دست می آورد. این نماینده پاکستان افزود به نظر می رسد که شخص دیگر هزینه محافظت از اعضای TTP را پرداخت می کند، زیرا حکومت طالبان قادر به تامین مخارج روزانه این تعداد افراد نیست. آصف درونی اما در این مورد کدام شواهد یا اسناد ارائه نکرده است. این در حال است که هند و پاکستان هر از گاه یک دیگر را به حمایت از گروه های هراس افغان متهم می کنند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش ها در باره ادعاهای آصف درونی پاسخ نداد. اما مقام های حکومت طالبان پیش از این در پاسخ به ادعاهای اینچنینی مقام های پاکستانی که گویا حکومت طالبان با طالبان پاکستانی روابط دارند، گفتند که ناامنی پاکستان مسئله داخلی این کشور است و از خاک افغانستان بر ضد هیچ کشوری استفاده نخواهد شد. بر اساس گزارش روزنامه دان، آصف درونی همچنان گفته که گفتگوهای صلح با تحریک طالبان پاکستان در گذشته به خاطر ناکام بوده است که این گروه مسلح نه حاضر به تسلیم شدن بوده و نه هم سوگند تعهد به قانون اساسی پاکستان را داشتند. گفتنی است که ملا شیرین، والی حکومت طالبان در کندهار، زمینه مذاکرات میان تحریک طالبان پاکستان و حکومت این کشور را فراهم کرده بود. او در جنوری سال روان میلادی در سفر به اسلام آباد با نخست وزیر، وزیر خارجه حکومت سرپرست پیشین پاکستان و دیگر مقام‌های این کشور دیدار کرده بود. در هنگام حکومت سرپرست پاکستان، روابط میان حکومت طالبان و اسلام آباد ظاهراً تیره بود، اما هنوز مشخص نیست که روابط میان حکومت جدید پاکستان و حکومت طالبان بهتر خواهد شد یا نه. این در حال است که اسحاق دار، وزیر خارجه پاکستان، به روز شنبه گفته که در تماس تلفنی با امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، توافق کردند که به همکاری در ایجاد روابط دو جانبه برادرانه ادامه دهند. اسحاق دار در صفحه ایکس خود نوشته است که گسترش روابط در بخش ارتباطات میان مردم، تجارت، امنیت و مبارزه با هرس افغانی در اولویت پاکستان قرار دارد. این در حال است که پیش از این نیز حکومت پاکستان بارها مدعی موجودیت پناهگاه‌های امن طالبان پاکستانی در افغانستان زیر حاکمیت طالبان شده و گفته که طالبان در مبارزه اسلام آباد در برابر تحریک طالبان پاکستانی یا TTP همکاری نکرده است. اما مقام‌های طالبان در افغانستان این اتهام‌ها را رد کرده و گفتند که آنها مسئول تامین امنیت پاکستان نیستند.
حمدالله فطرت، معاون سخنگوی طالبان، در واکنش به اظهارات تازه آصف علی درونی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان به رادیوی ملی افغانستان تحت کنترل طالبان گفته است که تمام اراضی افغانستان در کنترل طالبان است. این رادیو امروز در شبکه ایکس توییتر سابق خود به نقل از معاون سخنگوی طالبان گفته که طالبان به هیچ گروه اجازه فعالیت در خاک افغانستان را نمی دهند. همین حال محمد راتمنش، کارشناس امور امنیتی و نظامی در برنامه با ماست. راتمنش صاحب سلام، خوش آمدین. آصف علی درونی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان گفته که 5000 تا 6000 عضو تحریک طالبان پاکستان TTP در افغانستان حضور دارند و همچنان ادعا کرده که TTP از طریق به گفته او نیابتی های افغان از هند پول دریافت میکنند. شما چی فکر میکنین راتمنش صاحب، هدف درونی از نیابتی های افغان کی ها هستند؟ بله راتمنش صاحب، صدای مرا شما میشنوین؟ بله
صدای شما را میشنوم.
بله فعلا صدای شما را ما هم میشنویم. خب سوال شما، بله سوال مرا شنیدین شما؟
سوال گرفتم میخوام به جوابش بپرسم.
بسیار خب بفرمایید.
بله ای که TTP در افغانستان پناهگاه داره جای شک، به خاطر نیست که اعضای رهبری ازی در افغانستان دیده شده، اما این که گفته شده همون 70,000 مهاجرین پاکستان هم در اونجا هستند و بعضای TTP ارتباط دارند، این درست است. فامیل های ازی هست که در عملیات وزیرستان در زمان جمهوریت در ولایت خوست، زابل، پکتیا و پکتیکا و کنر و بخشای محلی ننگرهار مسکول شدن. و ای که پاکستان میگه که اینها نیابتی ها، ما به این عقیده نیستم. عقیده ما این هست که همون دولتی که در پاکستان و نظامی هایی که در پاکستان طالبان افغانستان را جا دادن.
با معذرت حرف شما را قطع میکنم، آصف علی درونی مشخصا نگفته که نیابتی های افغان کی ها هستند. شما چی فکر میکنین هدف این مقام پاکستانی از نیابتی های افغان کی هستند؟ بله
یا فقط خود از یا بعضی مسائل را به شکل سیاسی از او رد و بدل میکنن، ولی این طوری هست که پاکستان در گذشته طالبا را چگونه میتوانست که در داخل پاکستان اونا را هم تمویل بکنه و هم کمک بکنه و بالاخره اونا را تا سرحدی که به افغانستان اکنون حاکم هستند اینا را برسانه. پس معنی از این میده که امی TTP در پاکستان بوده و فعلا هم هست و تعدادی از یا که با استخبارات پاکستان رابطه دارن همین اکنون هم با پاکستان همکاری دارن و تعدادی که از یا آزرده خاطر شدن اینها در افغانستان اکنون جا به جا هستن و در اون ولایتی که ما گفتم و بر علیه حکومت پاکستان و نظامی های پاکستان عملیات میکنن. من فکر میکنم که نیابتی ها از یا منظوری از یا اگر باشه هم در افغانستان طالبان افغانی هستن. چرا؟ طالبان افغانستان با طالبان پاکستان در هدف رسیدن به قدرت حکومت طالبان همکاری داشتن و این همکاری اکنون هم ادامه داره. همکاری مثلا
اما بله. حکومت طالبان پیوسته گفته که به هیچ گروه اجازه نمیدهد که از قلمرو افغانستان ضد پاکستان یا کشورهای دیگر استفاده کند. این اظهارات تازه آصف علی درونی که در بخشی از اظهاراتش گفته که 5000 تا 6000 عضو تحریک طالبان پاکستان TTP در افغانستان حضور داره به چی معناست؟
این به این معناست که طالبان پاکستانی در افغانستان هست و ای که سخنگوی طالبان افغانی گفته که هیچ کسی را ما نمیمانند که از داخل افغانستان علیه کشورهای دیگر فعالیت بکنه. ای به اساس همون توافقنامه دوحه است که باید یک دستاورد به ایالات متحده آمریکا به خاطر گرفتن پول داشته باشند. اما حقیقتش ای هست که موضوع کشت مواد مخدر و تجارت مفتامین نشان داده که در سرحدات تاجیکستان، در داخل ایران و در داخل پاکستان همین گروه ها از جایی که اونها میگن که ما قطعا کسی را اجازه نمیتین که فعالیت بکنه نشأت کردن. شما در داخل دستگاه استخباراتی افغانستان هم افراد وجود دارن که اونها به نفع همینطور یک وضعیت کار میکنن.
تشکر.
این باید طالبان در داخل خود ایره مورد مطالعه قرار بدن و اینها را بتوانند که مهار بکنند که با گروپایی که نیابتی هستند و گروپایی که علیه کشورها فعالیت میکنند اینها همکاری نکنند.
تشکر. بسیار کوتاه رادمنش صاحب، با توجه به این اظهارات آصف علی دورانی، شما چشمانداز رابطه حکومت جدید پاکستان با حکومت طالبان را چگونه میبینید؟
من فکر میکنم که پاکستان بسیار کوشش میکنه که طالبای افغانی را هم زیر اداره خود بگیره، چنانچه در گذشته هم این کار را کردن، و من فکر میکنم که همی تی تی پی و طالبان هر دویش یکی هست و اینها با حکومت طالبان روی بعض مسائل بسیار همونطور خورد و ریزه که دارند اختلافاتی به وجود آمده. من فکر میکنم که این مشکلات از یا در آینده حل خواهد شد و اینا در سطح منطقه و دور از منطقه اینا فعالیت های را در آینده را اندازی خواهند کردن که استخبارات پاکستان متصدی رهبری از او خواهد بود.
سپاس از شما. گفتگوی بود با محمد رادمنش، کارشناس امور امنیتی و نظامی. اینجا رادیو آزادی است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
با گذشت حدود 2.5 ماه از آخرین وعده حکومت طالبان مبنی بر پرداخت حقوق متقاعدین، انجمن متقاعدین افغانستان و برخی از بازنشستگان میگویند که تا هنوز خبری از پرداخت حقوقشان نیست. گزارش در این مورد.
در حالی که 3 روز دیگر به پایان سال 1402 باقی مانده است، انجمن متقاعدین میگوید 3 سال می شود که بازنشستگان حقوقشان را دریافت نکردند. افندی سنگر، رئیس این انجمن، روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت حکومت طالبان وعده کرده بود که به زودی حقوق بازنشستگان را پرداخت می کند، اما با گذشت چندین ماه هنوز از پرداخت حقوق آنان خبری نیست.
غریبترین انسان فعلا در افغانستان که ما میبینیم اینمی متقاعدین است، به خاطر از اینکه فعلا ریسفیت شده، اینا کدام کسب و پیشه دیگه نداره که حال فعلا از او استفاده کنه، و دوم دیگه قوای فیزیکی هم نداره، نمیتونه که دیگه کارهای شاقه را بکنه، ولی بعضی دوستای ما، بعضی متقاعدین ما کارهای شاقه هم داره. در مورد حقوق متقاعدین مجاهد صاحب هم صحبت کرده بود و وعده کرده بودند که ان قریب حقوق متقاعدین توزیع میشه، امی هم تابال اجرات صورت نگرفته بود.
سنگر بر رادیو آزادی گفت که بیشتر بازنشستگان در 3 سال گذشته روزهای سخت و دشواری را سپری کردند و امکانات مناسبی از جمله مواد خوراکی، مواد سوخت و لباس گرم و کافی برای سپری کردن روزها و شبهای سرد زمستان، رمضان و حتی ایام عید نداشتند. شماری از بازنشستگان و خانواده هایشان نیز بر رادیو آزادی گفتند در نبود حقوق تقاعدشان با مشکلات زیادی در 3 سال گذشته دست و پنجه نرم کردند. عبدالواسی، یکی از متقاعدین در شهر کابل، بر رادیو آزادی گفت
ما خودم در مطبع معروف کارگر بودم، 45 سال خدمت کردیم در مطبع، شب تا صبح کار کردیم در مطبع. هم امروز که ما تقاعد کردیم این دمدت 3 سال میشه که ما بسیار دارت فقر و بیچارگی و اردم شهیدی زندگی میکنیم، پول تقاوت ما دادن نمیشن. ما امیر از حکومت امارات اسلامی خود خواهش میکنیم امیر پول تقاوت ما را دمی ماه مبارک رمضان پیسای تقاوت ما را بده که ما یک زندگی آرام و درست به پیش ببریم.
رونا سرپرست خانواده، یکی از متقاعدین دیگر، میگوید با گرفتن پول بازنشستگی شوهرش که حالا زنده نیست زندگیش را به پیش می برد، اما از وقتی که پرداخت آن متوقف شده با مشکلات زیاد زندگی را به پیش می برد.
در می مدت چند سال میشه که ما تقاعد شوهر ما نگرفتیم، به بسیار مشکلات سر دچار شدیم. امسال زمستان هم نه سوخت داشتیم نه چیز داشتیم، خانه کرایه طفلکایم همه طرفشون می بینیم، جگرخون می شم، شب تا صبح بیدار میمونم. امیال ماه مبارک رمضان است، ما نه سوخت داریم نه خوراک داریم.
و افزود که پول بازنشستگی شوهرش یگانه امید برای پیشبرد زندگیشان بود که در عدم پرداختان خودش عرضگاه کار میکند و مصارف خانوادهش را تامین میکند. احمد ولی اقمل، سخنگوی وزارت مالی حکومت طالبان، و پرسش های رادیو آزادی درباره جزئیات پرداخت حقوق بازنشستگان و پیشرفت ها در این بخش پاسخ نداد. اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، حدود 2.5 ماه پیش در یک اسپیس تیوتری اکس گفته بود که تمامی مراحل قانونی پرداخت حقوق بازنشستگان تکمیل شده و حقوق آنان به زودی پرداخت خواهد شد. بازنشستگان افغانستان بارها در گفتگو با رادیو آزادی از پرداخت نشدن حقوقشان شکایت کردند و حتی چندین بار تظاهرات کردند، اما ظاهرا تا هنوز هیچ اقدام عملی در زمینه پرداخت حقوق آنان از سوی حکومت طالبان صورت نگرفته است.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
امروز آخرین روز انتخابات 3 روزه ریاست جمهوری روسیه است. پیشبینی ها نشان می دهند که ولادیمیر پوتین بر راحتی یک دوره 6 ساله دیگر ریاست جمهوری را به دست خواهد آورد. در برخی از مراکز رای‌دهی روسیه اعتراضات برخلاف انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفته. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
صفهای طولانی اعتراضات در مراکز رای‌دهی بعد از چاشت امروز در 11 زون با اوقات متفاوت برخلاف انتخابات ریاست جمهوری تشکیل شدند. اعتراض ها تحت نام چاشت علیه پوتین برگزار شده است. الکسی ناوالنی مخالف سیاسی فقید روسیه خواستار این اعتراض ها شده بود. تخمین زده می شود که این انتخابات فرصت را برای ولادیمیر پوتین فراهم می کند که به راحتی در یک دوره 6 ساله دیگر در قدرت بماند، زیرا که هیچ نامزد مطرح در انتخابات علیه پوتین وجود ندارد. 25 سال است که ولادیمیر پوتین 71 ساله یا صدر اعظم بوده و یا به حیث رئیس جمهور روسیه کار کرده است. یک ماه قبل از این انتخابات الکسی ناوالنی، بزرگترین رقیب سیاسی ولادیمیر پوتین، در یک زندان دورافتاده روسیه در شرایط نامعلوم درگذشت. او به دلیل اتهامات که به باور بسیاری ها انگیزه های سیاسی داشت به زندان افتاد. دیگر رقبای جدی پوتین یا زندانی و یا تبعید شدند که نتوانستند در مقابل او در انتخابات مبارزه کنند. در عین حال قبل از انتخابات محدودیت ها بر مخالفین سیاسی و رسانه های آزاد در روسیه شدید شده است. این شرایط باعث شد تا آن 3 نفر که روابط خوبی با کرملین دارند در انتخابات در برابر پوتین خود را نامزد کنند. این 3 نفر لیونید سالچوکی رهبر حزب لیبرال دموکرات، ولادی سلاو داوانکوف معاون مجلس نمایندگان روسیه و نامزد حزب نوین خلق، و نیکولای خاریتونوف نامزد حزب کمونیست می باشند. ناوالنی دیگر زنده نیست، اما نظریه او عملی شد که از مردم خواست به نام یکشنبه علیه پوتین اعتراض کنند تا مخالفت سیاسی را زنده نگه دارند. از آنجایی که قوانین سختگیرانه روسیه تجمعات عمومی را ممنوع قرار داده، این اعتراضات دقیقا در چاشت امروز در مراکز رای‌دهی روسیه برگزار شد. تصاویر ویدیویی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی صفحه‌های طولانی رای‌دهندگان معترض را در نوواسیبیرسک، چتا، یکاترینبورگ، پروم، مسکو و دیگر شهرها نشان می‌دهند. قطارهای منظم نیروی پلیس هم در عقب آنها دیده می‌شوند. تخمین می شود که نتایج این انتخابات فردا دوشنبه اعلان شود. این اولین انتخابات زمان تهاجم مسکو به اوکراین در ماه فوریه سال 2022 به حساب می رود و گفته می شود که عادلانه نخواهد بود.
بیشتر از خبر،
هنرپیشگان پیشین تئاتر در ولایت فرا از بیکاری و مشکلات اقتصادی می نانند. آنان میگویند که در بیش از 2 سال گذشته که طالبان به قدرت برگشتن، هنر تئاتر فراموش شده. شماری از ممثلان حتی تغییر شغل دادند و به انجام کارهای شاقه روی آوردند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
این هنرمندان تئاتر در فرا تا پیش از 2 سال با اجرای نمایش ها و برنامه های مختلف تنزیهشان در محفل های دولتی و غیر دولتی، به ویژه روزهای ملی در تالارهای شهر فرا، بر لبان صدها باشنده این ولایت خنده می آورند. اما حال می گویند که غم زندگیشان را فرا گرفته و ایران ماندند که نفقه خانواده های خود را چطور تامین کنند. غلامعلی رضایی 62 ساله یکی از آنهاست. او که در 2 دهه گذشته با نقش‌آفرینی هنری خود باشندگان فرا را می خنداند، می گوید که اکنون با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کند. او می گوید که تعداد تئاتر را در فرا گذاشته است.
بسیار مشکل. ما خود ما بسیار بنیانگذار تئاتر بودیم در ولایت فرا که ما شروع کردیم تئاتر، گفتیم که پیشرفت کنه. خب خوشبختانه پیشرفتم داشتیم.
اما در زیر حاکمیت طالبان رضایی می گوید که هنر تئاتر در فرا به فراموشی سپرده شده. محمد ناصر دانا یکی دیگر از این هنرمندان تئاتر با سرنوشت غلامعلی رضایی روبرو است. او میگوید که در زمان جمهوری مخلوی افغانستان هم وضع چندان خوب نداشتند، اما حال از دید او وضعیت بدتر شده است.
ما همیشه از مسئولین، چی از مسئولین سابق بوده و چی از امارت اسلامی، ما این تقاضا رو کردیم که فکر هنرمندان رو داشته باشه، که یک چند تا هنرمندی که در بخش هنر کار میکنه حداقل یک ماش بخور نمیری داشته باشه.
مقام های محلی طالبان در فراز کمک با این هنرمندان عاجز ماندند. فرهاد حیوبی، عامر فرهنگ و گردشگری ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در فرازد. او در این مورد بر رادیو آزادی چنین گفت:
متاسفانه در تشکیل ریاست اطلاعات فرهنگ بست به خاطر هنرمندان تئاتر وجود نداره و تخصیص خاصی هم در بودجه وزارت اطلاعات فرهنگ به خاطر هنرمندان تئاتر تخصیص داده نشده. به این خاطر ما نتونستیم که از لحاظ مادی بتوانیم هنرمندان تئاتر رو کمک کنیم.
در بیش از 2 سال گذشته که طالبان به قدرت برگشتند، بسیاری از هنرمندان به دلیل وضع محدودیت های طالبان و تهدید احتمالی یا افغانستان را ترک کردند و به کشورهای ایران و پاکستان گریختند، یا هم در داخل کشور با تغییر شغل برای تامین مخارج خانواده هایشان با مزد اندک مصروف کارهای شاقه مثل دهقانی و کارگری هستند.
در دقایق باقی مانده این مجله خبری رادیو آزادی میشنوید که سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد بر دیجیتالی شدن مجسمه های بودا و دیگر میراث های فرهنگی در ولایت بامیان تاکید کرده.
سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو بر دیجیتالی شدن مجسمه های بودا و دیگر میراث های مربوط به آنها در ولایت بامیان و اهمیت دیجیتال سازی آن تاکید کرده است. این سازمان بر روز یکشنبه ویدیویی را از صحبت های ایف اوبلمن، مدیر اجرایی یک سازمان همکار یونسکو به نام آیکونم منتشر کرده که میگوید مصمماً تا با مشارکت یونسکو بت‌های بودای بامیان را دیجیتالی بسازند. او در این ویدیو میگوید
در واقع وقتی به آنجا رفتم متوجه شدم یک شبکه کامل وجود دارد داخل صخره با اتاق‌های زیادی از زمان بودا با تزیین و نقاشی. بنابراین میراث بسیار غنی در آنجا وجود دارد که پنهان است. ایده دیجیتالی شدن به خاطر این است که این شگفتی ها را آشکار کند که امروزه قابل مشاهده نیستند.
یونسکو جزئیات بیشتر درباره روند دیجیتالی کردن بت‌های بامیان و میراث‌های مربوط به آن نداده است، اما در وبسایت آیکانوم آمده است که کار آنان طراحی کردن مدل‌های سه‌بعدی و معماری خاص سایت‌های فرهنگی است. آیکانوم شرکت فناوری فرانسوی است که کارش دیجیتالی کردن سایت‌های میراث فرهنگی در معرض خطر جهان است. یک منبع آگاه در نظام جمهوری پیشین که نخواست هویتش در گزارش فاش شود به رادیو آزادی گفت که در زمان نظام جمهوری پیشین یک متخصص ژاپنی طرح پروژه‌ای را زیر عنوان نمایش بودا در رواق خالی بودا توسط تشعشعات لایزری به شکل سه‌بعدی ارائه کرده بود، اما مورد قبول متخصصان یونسکو قرار نگرفت. این منبع نگرانی کرده که در شرایط کنونی در مورد حفاظت رواق‌های مجسمه‌های بودا و بقایای مجسمه‌های بامیان دشوار خواهد بود. این در حال است که طالبان در ماه مارس سال 2001 در دور اول حاکمیتشان در افغانستان 2 مجسمه بزرگ 55 و 35 متری بودا را در بامیان تخریب کردند. یونسکو تخریب این میراث‌های کم نظیر جهان را قتل عام فرهنگی خوانده بود. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، حدود 2 سال پیش به رادیو آزادی گفته بود که تخریب پیکره‌های بودا بر اساس فیصله محکمه آن زمان صورت گرفته بود. او افزوده بود که اما پس از حاکمیت مجددشان در افغانستان، متحد به حفظ و مراقبت از میراث‌های فرهنگی و آثار باستانی‌اند و آن را بیانگر هویت ملی افغانستان می‌دانند. در این حال شماری از فعالان امور فرهنگی در بامیان با تاکید بر حفاظت از میراث‌های فرهنگی افغانستان میگویند که مجسمه‌های بودا از لحاظ تاریخی و اقتصادی از اهمیت ویژه برای افغانستان برخوردارند.